بسم الله الرحمن الرحیم.
امشب سومین جلسه است که در تفسیر سوره بینه داریم عرایضی رو تقدیم می‌داریم و انشالله که تموم بشه امشب. اگرم تموم نشد احیانا بقیهشو پس فردا شد. من یک بار هم فقط ترجمه سوره رو عرض می‌کنم سریع تا میرسم به آیه آخری که مونده بود، که آقایانی که امشب خدمتتون هستیم در جریان سوره باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. کافران از اهل کتاب و مشرکان جدا نیستند از کفر و شرکشان مگر اینکه براشون دلیل روشن بیاد. آیه اول: لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. کافران از اهل کتاب و مشرکین جدا نیستن از کفر و شرکشون حتی تأتیهم البینه، تا اینکه دلیل روشن براشون بیاد. رسول من الله یتلو صحفا مطهره. این بیانه و دلیل روشن فرستاده ایست از جانب خدا که تلاوت میکند صحیفه های پاک شده را، که گفتیم این رسولون رو زدن به جبرئیل امین، این رسولون رو زدن به پیغمبر اکرم. اگر جبرئیل امین باشه، صحفا مطهره قرآنیست که آورده که فیها کتب قیمه هم دنبال اونه. فیها کتبون، اگه پیغمبرم باشه که قرآنه، فیها کتبون قیمه، در این صحیفه های پاک شده نوشته های استوار هست. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و متفرق نشدند کسانی که بهشون کتاب داده شده، یعنی اهل کتاب، مگر بعد از این که بینه روشن و دلیل روشن براشون اومده. یعنی با اینکه دلیل روشن براشون اومده، اما در این حال اختلاف کردن و متفرق شدن، در حالتی که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، در حالتی که مأمور نبودن مگر اینکه خدا را عبادت کنن با این سه خاصیت، مخلصین له الدین، در حالتی که دین را و برنامه زندگی را خالص برای خدا انجام میدهن. حنفا یعنی معتدلن، نه به راست نه به چپ متمایل نیستن. و یقیم الصلاة، نماز را برپا می‌دارن. و یؤتوا الزکات، زکات را هم می‌دهن. و ذالک دین القیمه، این دین استواره. مطالبی رو که در اینجا در شب اول و دوم، پریشب و دیشب توضیح دادیم، یکی راجب مشرکین صحبت کردیم، قرآنی صحبت کردیم که مشرک کیست، موحد کیست. یکی راجب بیانه صحبت کردیم، یکی راجب صحفا مطهره صحبت کردیم، دیشب راجب بلی عبدالله مخلصین له الدین مفصل صحبت کردیم. اتحاد مثلث بین خلوص و اقامه نماز و ایتاء زکات رو توضیح دادیم. عرض کردیم که زکات در اینجا به معنای مطلق انفاق مالی است. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. کافران از اهل کتاب و مشرکین در آتش جهنم همیشگی هستن، اینا بدترین مردمن. به مناسبت در مشرکین صحبت کردیم باز، و اینکه مشرک رو خدا نمیامرزه و کمتر از شرک رو میامرزه، و ان الشرك لظلم عظیم، اینا رو گفتیم. حالا این آیه هفتم و هشتم مونده برای امشب. امروز به یه روایتی برخورد کردم در همین کتاب، در ذیل این دوتا آیه که میخوام بخونم، آی کیف کردم، آی لذت معنوی بردم. حالا اگر امشب برسم بخونم، اگر نرسیدم انشاءالله پس فردا شب. حالا ممکنه فردا شب هم اون روایت بشه به مناسبتی خوند. خیلی عالی بود در تأویل به اصطلاح این سوره. تا تا حالا من این سوره رو تفسیر نکردم، اولین بارمه، لذا روایات ذیل سوره رو همشو ندیده بودم، بعضیاشو جست گرفته تو تفاسیر به اصطلاح سوره های دیگه دیده بودم، ولی اینو ندیده بودم. امشب که دیدم خیلی لذت بردم. امروز یعنی آیه که امشب صحبت میکنیم اینه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. امشب شما باید سرتون بره به عرش، هممون یعنی، با این روایاتی که امشب گفتم واقعا ها. و جالبم اینه که این بحث افتاده به شب جمعه که فردا متعلق به امام حسن علیه السلامه و ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. حتما کسانی که ایمان دارن و عمل صالح، اینا بهترین مردم هستن. آیه 8 معنا کنم: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، جزایشون و پاداششون در نزد پروردگارشون جنات عدن، بهشتها و باغهای عدن هست. تجری من تحتها الانهار، که از زیر اون جنات نهرها جاریست. این جنات عدن. خالدین فیها ابدا، همیشه در این جنات مخلدن. رضی الله عنهم، خدا از اونا راضی است. و رضوا عنه، اونا هم از خدا راضی هم. ذالک لمن خشی ربه، این مقامات برای کسانی است که از پروردگارشون خشیت دارند و میترسن. الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اونایی که ایمان دارن و عمل صالح. همیشه ایمان را با عمل صالح با هم میگه. این نکته خیلی مهمه که شما بدونید که مثلا ما میگیم که در اسلام ما سه حلقه کار داریم. مجموعه اسلام سه حلقه است: حلقه اعتقاد، حلقه اخلاق، حلقه عمل یا فقه. یا میگیم مثلا علم عقاید، علم اخلاق، علم فقه. این سه حلقه، حلقات به هم پیوسته مجموع اسلام رو تشکیل میده. این سه حلقه با همن و متصل به هم. یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی در دین تئوری با عمل جدا نیست. یعنی در دین عالم بدون عمل، عامل بدون علم نداریم. هر جا در دین علم هست، عملم دنبالش هست، و هر جا عمل هست، معلوم علمم باش هست. یعنی تئوری دین تئوری عمله. نمیدونم اینو چجوری بگم که کاملا بتونم عرض خودم رو برسونم. آقا ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی قلبا آدم خدا را به یگانگی و پیغمبر را به نبوت و امام زمان را به امامت و ولایت قبول داشته باشه. همه قبول داشته باشه کافیه؟ نه. ایمان اینه که اینا را قبول داشته باشه و عملش هم نشون بده. ایمان اعتقاد با عملش به هم پیوسته است. مثلا اینجوری عرض کنم خدمت شما: اگر ما روح را از جسممون بگیریم و جسممون رو بندازیم یه کناری، حالا قرار باشه که ما یه روحی رو در این جسم بدمیم که این جسم دستش کار کنه، چشمش کار کنه، زبانش کار کنه، پاش کار کنه، معده و گوارشش کار کنه، موها شروع کنه به رشد کردن، ناخونها شروع کنه به رشد کردن، خون در عروق به حرکت در بیاد و همه ی ارگان بدن حرکت کنه و کار کنه در اثر دمیدن اون روح. اون روح اسمش ایمانه. لذا ایمان را در خود قرآن به روح و ایدهم به روح منه، روح الایمان هستن. ما در روایات کافی داریم که روح الایمان میگن که ائمه میفرمان که مردم معمولی سه تا روح دارن: روح الحیوان، روح الانسان، دوتا، یا روح النبات هم میگن. روح نباتی دارن، روح حیوانی دارن، روح انسانی دارن، در این همه با هم مشترکن. مؤمنین یه روح الایمان هم دارن که با کفار از هم جدا میشن، این روایتش تو کافی هست. ائمه و پیغمبران یه روح پنجم دارن که بر همه این امتیاز دارن. کی اسمشو بلده؟ آفرین، ماشاءالله. کی بود؟ از خانما بودن گفتن؟ روح القدس، یعنی روحی که مقدس است، از انحراف، لغزش، اشتباه، خطا و امثال اینا. پس مردم چی دارن از ائمه کمتر؟ یه روح القدس ندارن اما روح الایمان دارن. مؤمنین بر کافرین روح الایمان دارن. این روح الایمان چیزیست که وقتی در جان دمیده میشه، دست بر اساس اون ایمان حرکت میکنه، چشم بر اساس اون ایمان حرکت میکنه، پا بر اساس اون ایمان حرکت میکنه، زبان بر اساس اون ایمان حرکت میکنه و همچنین. این روح الایمانه. روح القدس بالای روح ایمانه. وقتی میاد، غیر از این که روح نبات، روح حیوان و روح انسان رو داره و روح الایمان رو داره، روح القدس هم داره که از تمام لغزش‌ها و اشتباهات و سهو و غفلت و نسیان جلوگیری میکنه. اینم روح القدسه. پس ایمان در واژه اسلام و در جان انسان با عمل صالح از هم جدایی ناپذیرن، اصلا جدا نمیشن. اصلا ایمان با عمل صالح به هم متصلن. اصلا نباید بگم متصلن، باید بگم یکی هستن. این ایمان وقتی در کالبد انسان دمیده میشه، روح الایمان، همه اعضا و جوارح بر طبق سیستم ایمان حرکت میکنه. اینی که همه جا داریم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. یعنی شما یه وقت فکر نکنید که ایمان بدون عمل صالحه. شما فکر نکنید که ایمان بدون عمل صالحه. ایمان با عمل صالحه. همونطوری که در مسئله توحید، کلمه توحید معمولا اعتقاد به الهیت الله همراه با اعتقاد به ناالهیت هر اله دیگه است. که کلمه توحید چیه؟ لا اله لا اله الا الله. اون وزیر کجا گفت لا اله الا الله؟ وقتی میگه لا اله الا الله، این لا اله جنبه نگاتیو داره و سلبی، و الا الله جنبه ثبوتی داره. این ثبوت و سلب رو هم میفته، با هم یک کلمه رو تشکیل میده. وقتی میگیم لا اله الا الله، اینا با هم دیگه مکمل هم دیگه هستن. در ایمان و عمل صالح هم همینطوره. همینقدر بسه دیگه، خیلی خستتون نکنم، چون این سوره میگم خیلی بحث داره. پس آیه 7، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، اولئک هم خیر البریه، اونا بهترین مردمن. بریه یعنی مردم و خلق، بریه برایا یعنی مخلوقات. اینا بهترین مخلوقات هستن. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین مردم هستن. ایمان و عمل صالح از هم جدایی ناپذیرن، نمیشه از هم جدا بشن و با هم هستن، و غیر از این که با هم باشن هیچ راه دیگه، چاره دیگه هم ندارن. اینا بهترین مردم هستن. خیلی خوب. آیه 8، جزاؤهم عند ربهم. ببینین چند تا نکته داری، یکی یکی یادداشت کن، اگر من یادم رفت دونه دونه اینا رو دنبال کنیم. جزاؤهم عند ربهم، پاداش اینا در نزد ربشون هست، پروردگارشون هست. جزاؤهم عند ربهم، پاداش اونها در نزد پروردگارشون هست. این نکته اول یادم باشه. این عند ربهم خیلی نکته داره، پاداش اونها. ببینید یه وقت هستش که من مثلا اینجا اعلام میکنم که آقایانی که در نیمه شعبان بهترین فرض بفرمایید که تابلوها رو کشیدن، البته واقعا خیلی آقایان، بعضیا زحمت کشیدن، بعضیا پدراشون زحمت کشیدن، جایزه‌شو خودشون گرفتن، رفته کارخونه پدرش مثلا چوب منبتکاری درست کرده، اومده به حساب خودش جایزه گرفته. بعضیا مثلا مامانهاشون کار کردن به حساب، حالا اب نداره دیگه، ما می‌خواستیم کار انجام بشه. میگم این آقایان جایزه‌شون رو برن از مثلا یه مغازه است توی اتوبان صدر بهار شمالی کوچه امید بلاک 20 از اونجا بگیرم، از اون مغازه. یه وقت هستش که میگیم که آقا جایزه شما پیش خود منه، من خودم میخوام تقدیم کنم. یه وقت میگم جایزتون رو برید از مجتهد مثلا جامع شرایط بگیرید، خیلی بالاتره. یه وقت میگم جایزتون رو برید از مثلا مرجع تقلید کجا بگیرید، اون خیلی بالاتره. یه وقت میگم جایزتون پیش امام عصر علیه السلام، اونجا بگیرید. جزاؤهم عند ربهم، اینا جزایشون و پاداششون عند رب هست. خب میترسم یادم بره نکته ها رو بگم، یه نکته شو بگم. اگر جایزه کسی عند رب باشه، اولین خاصیتش اینه ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. ترجمه شه که بلده، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اون چه نزد شما مردمه فناپذیره، نفات پذیره، نفات میپذیره. نفات به معنی فناست. و ما عند الله باقین، اونی که پیش خداست باقیه. جزاؤهم عند ربهم، یواش یواش از اینجا زمینه خالدین فیها معلوم میشه ها. پاداش اونها عند ربشون هست، پیش خدای خودشون هست. از اون طرف یه آیه دیگه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. بعدش چیه؟ چقدر عالی، عند ربهم یرزقون، شهدا عند ربن رزق داده میشن. نکته سوم، چی از خدا دوره چی از خدا به خدا نزدیکه؟ از نظر مکانی فیزیکی همه عالم مساویست، کجا؟ چون خدا همه جا حضور داره، همه اشیا پیش خدا حضور دارن. بگیم مثلا این میکروفون به خدا دورتره، ولی این میز مثلا نزدیکتره. همچین چیزی که نداریم، خدا که مکان نداره. مکان نداره به معنی که همه جا هست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چون اوایل صحبتم هنوزم خسته نشدین، نمیدونم چرا دلم میخواد که این آیه رو، این دوتا آیه رو خیلی اون چیزایی که به نظرم میرسه و در ذهنم هست توضیح بدم. عرض میکنم خدمت شما که پس بنابراین جزاؤهم عند ربهم، پاداششان پیش پروردگارشونه. این جزاؤهم عند ربهم، وقتی پاداش پیش پروردگار بود، اولین ویژگیش اینه که لاینفده، تمام شدنی نیست. دومیش اینه که در مرحله شهداست، شهدا هم جزاؤشون پیش پروردگارشونه. سومین نکته که گفتم اینه که خداوند فاصلهش با همه موجودات از نظر فیزیکی فرق نداره، همه موجودات پیشش هستن، هیچی از خدا دورتر و نزدیکتر نیست. پس این عند ربهم یعنی چه؟ یعنی پاداششون مقام شامخ داره، مقام بالا داره. این بالایی و شامخیت شموخ متافیزیکی است، ملکوتی است. یعنی اگر قرار باشه که بهشت، بهشت را مثلا تفسیر کنیم به مثلا یه سالن ورزشگاه 100,000 نفری، بهترین جایی که همه جا دیده میشه و مسلط به همه جاست و جای پاکانه و جاهای اختصاصیه، اونجا مال کیه؟ مال اون همین خیرالبریه است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این نکته جزاؤهم عند ربهم، جزاؤهم عند ربهم. پس یه نکته پاداش ایمانیان و عاملان به عمل صالح اینه که جزائشون عند رب هست. نکته دوم، عند ربهم، خود واژه رب، مثلا ما میتونستیم بگیم که عند خالقهم، عند الغفار، عند الرحمن، اما نه عند ربهم. رب کیه؟ تو این دو سه شب گذشته هم روی رب باز بیشتر تاکید کردیم. رب کیست؟ رب کسیست که هم خالقه، بر اساس بحثای پریشب، هم رب هم اله. رب، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. رب کسیست که هم میافرینه، هم ابزار در اختیار میذاره و هم هدایت میکنه. گفتیم رب جامع ما اللهه، یعنی در همه ابعاد رب ماست، لذا همه ستایشا را مخصوص رب قرار میدیم. الحمدلله رب العالمین. چه کسی بهترین جایزه رو میتونه به انسان بده؟ رب به انسان. شما گاهی به بچه خودتون میخواین یه جایزه بدین، مثلا درسش بهتر شده، سلسه دوم از سلسه اول خیلی بهتر شده، سلسه سوم از سلسه دوم خیلی بهتر شده، میخواین به بچهتون یه جایزه خیلی خوب بدید، تلفن میکنید مدرسه، به معلم امور تربیتیش میگید که نظر شما چیه با توجه به روحیات بچه من که میشناسیم، من براش چی جایزه بگیرم؟ مثلا میگه که مثلا به نظر من یه کتابی راجع به امام زمان بگیر مثلا، یا میگه یه دوربین عکاسی بگیر، یا میگه مثلا اگه کلاستون بالاتر باشه میگه که یه دوربین فیلم برداری بگیر، یا میگه یه دوچرخه براش بخر. مثلا بستگی داره به نظر اون. کی بهتر میدونه بهترین جایزه چیست؟ مربی. نکته دوم اینه که جزاؤهم عند ربهم، چون خدا رب کامل ایناست، بهتر میدونه پاداششون چیه و اینا پاداششون پیش ربشونه. یعنی رب که اینا رو تربیت میکنه، پیش میبره، هدف براشون تعیین میکنه و هدایت میکنه، بهتر میدونه که اینا به چی احتیاج دارن، بنابراین جزایشون پیش ربشونه. این نکته راجب جزاهم عند ربهم. جنات عدن تجری من تحتها الانهار، این پاداش اونها که پیش ربشونه جنات عدنه. جنات جمع جنته، جنت یعنی یک باغ، جنات یعنی باغها، تعدادش چقدر معلوم نیست. این نکته دوم. سوم یعنی نکته بسلا راجب جنات عدن، از سه تا به بالا عرب میگه جنات، به یکی میگه جنت، به دوتا میگه جنتان یا جنتین در حالت مختلف، و به سه تا به بالا میگه چی؟ جنات، باغها، باغهای عدن. حالا عد یا اسم خاصه یا به معنای همیشگیست، هرچی. جنات عدنه که تجری من تحتها الانهار، نهرها جاریست، نهرهای آب، نهرهای زلال، نهرهای علم، نهرهای عسل، هرچه هست. اینم یه نکته، جنات عدن تجری من تحتها الانهار. واژه سوم خالدین فیها، همیشه این خیر البریه در این جنات همیشگی هستن. ما امشب جلسه داشتیم از افطار، منزل یکی از دوستانم، خیلی منزلش شیکتر از منزل ما بود، خیلی بهتر بود، خیلی جالب بود، دو طبقه بود، نمیدونم آشپزخونه کلوز نداشت، اوپن داشت. عرض کنم خدمت شما که اتاق خوابش پله داشت، ستوناش چی داشت، سقفش چی جوری بود، کلیداش نمیدونم اتوماتیک بود، تایمر داشت، از این حرفا، خیلی عالی بود. ولی بهش گفتم که اینجا رو خریده، گفتم مستاجرم، اصلا به نظرم نمیاد، چون مستاجر یه سال دیگه باید بره، دو سال دیگه بره، مال خودش نیست که. بهترین منزل باشه، اما انسان احساس کنه که یه سال دیگه از اونجا میره. لذا جوونا پولاتونو جمع کنین ان شاء الله، یه قلک بذارین که از اول ازدواج که انشالله در 20 سالگی 22 سالگی ازدواج کردین، انشالله خونه بخرین، منتها یه خونه مثلا 5 متری با بعضی از اون قلک ها میشه تا 5 متر معلوم نیست بشه خرید. بعضی جاها شنیدم زمین شده متری 1000 تومن. خب زمین متری 1000 تومن، آدم قلکشو چقدر جمع کنه که بشه 5000 تومن 5 متر زمین بخره؟ لذا آدم جایی که موقت باشه احساس آرامش نمیکنه، جایی که همیشگی باشه احساس آرام. هی بهترین خونه رو تو کجای فرمانیه، نمیدونم دور خونه تمام خالیه و اون طبقه نمیدونم 400 متر داره، فایده نداره آقا جون من، این زن و بچه‌ت هی خونه به دوش، از اون خونه به اون خونه، این خونه ها چی اجاره میکنید؟ یه خونه هر چقدر هم کوچیکه بخره مال خودتون باشه که آدم بتونه تو میخ توش بزنه. وقتی ما میایم جلسه داشته باشیم از نظر پرچم، از نظر دکور یه سنی ببندیم، یه کاری بکنیم. همین که مستاجرم یواش میخ نزن، نمیدونم بلند نه، یا همسایه‌ها چطور میشن. اینه که آدم وقتی احساس بکنه که همیشگیس مال خودشه، اون احساس آرامش داره. خالدین فیها، این خالدین فیها رو قبلا هم یه بار گفت. کجا گفت؟ اندرب بهم، برای اینکه گفته ما اندکم ینفد و ما اندالله باقیم، دیگه پیش خدا باقی میمونه از بین نمیره. در این حال تأکید کرده دوباره که خالدین فیها، این مؤمنین و عاملان به عمل صالح در این بهشته ها و در این باغ ها همیشه مخلدن، همیشگی هستن. اینم یه واژه. واژه بعدی ابدن. ابدن یعنی همیشگیه، همیشگی همیشگی. پس این ابدن یعنی چی؟ یعنی تأکید خالدینه. هم خالدین فیها داره، هم معنای خالدین فیها تو اندرب بهم بود، هم ابدن تأکید میکنه. اینم یه واژه. رضی الله عنهم و رضوا عن، دو تا دریای نامتناهی معرفت و دانش و بینش در همین دو تا کلمه است. رضی الله عنهم و رضوا عن، خوشنودی دو طرفه بین اونها و بین خدا برقراره. خدا از اونها راضی است، اونها از خدا راضی هم. حالا اینا رو یک کمی روش باید صحبت کنیم. رضی الله عنهم، خدا از اونا راضی است. خدا از آدم راضیه، یه مقوله است. اعمال آدم که درست باشه خدا از آدم راضی است. اعتقادش درسته، عملش هم درسته، هم ایمان داره هم عمل صالح. انسان از خدا راضی است مهمتره، خیلی مهمتره. این مربوط به همه جان انسان میشه. شما فکر کنیم ببینید در تمام به اصطلاح عمر ما چند دفعه از خدا راضی شدیم؟ خیلی مهمه، از خدا راضی شدیم. در باب نسبت ما به خدا چند تا باب تو احادیث هست. باب حسن ظن بالله، باب اطمینان بالله، باب توکل علی الله، باب تسلیم الی الله، باب رضا عن الله، توکل، تسلیم، رضا، باب و تفویض الی الله. حالا اینا یه مراحلی داره: توکل، تسلیم، تفویض، رضا، یا رضا و تفویض. اینا مراحلی داره. اینا یه چیزاییه که انسان درباره خدا چجوری بیندیشه و چجوری عمل کنه. اگر اعمال انسان به جایی رسید، این نکته خیلی ریزه ولی خیلی مهمه، که جهان را با خوشبینی دید، حوادث را با خوشبینی دید، مصیبات وارده بر خودش را با خوشبینی دید، خیرات را از خدا دید و شرور را نتیجه اعمال انسانها دید، خدا را متهم نکرد، به خدا سوء ظن نداشت، از خدا طلبکاری نداشت، وقار خدا را نگه داشت. ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا. خدا را نسبت به خودش خیر محض دید، جهان را در آینه خدا خیر محض دید، جهان تکوین را، و شرور را برگرفته از اعمال اختیاری انسان دید، در حوادث به خدا متکی بود، همیشه بین خوف و رجا بود. این میشه ورزو انهو، یعنی توکل داره، تسلیم داره، تفویض داره، رضا عن الله هم داره. خیلی مهمه. من اینجوری عرض میکنم، خدا ممکن از انسان راضی بشه روی حکمت خودش، روی فضل خودش، روی فضل خودش. یه کسی هم که خیلی اعمالش درست حسابی نیست ازش راضی میشه، میبخشه. ما بخشیدیم، همونطوری که هزاران رو تا حالا بخشیده، پیغمبرانش هم خبر داده، در روز قیامت هم میلیون ها رو میلیارد ها رو میبخشه روی فضل خودش، خدا راضی میشه. مهمتر از رضایت خدا از ما، رضایت ما از خدا، چون همه مراحل داره. وقت اینا کسانی هستن، این خیر البریه رضی الله عنهم و رضو عنه، خدا از اونا راضیست، اونا از خدا راضی هست. وقت چقدر ببینید جالبه که در مقام امام حسین علیه السلام که تعویل شده این سوره به امام حسین علیه السلام، در اون سوره والفجر و لیال عشر، بله آقایون قاری ها کجان ماشاءالله، والفجر آخرش میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا، یعنی تو خوشنودی. اونجا رضایت بندگان را از خدا اول مطرح کرده، رضایت خدا را بعد مطرح کرده، چون میگه تو راضی هستی خدا راضی است. اینجا برعکس مطرح کرده، رضی الله عنهم و رضوا عنه. و اینجا داره جزا اهم عند ربهم، پس اگه میخوان پاداششون رو بگیرن باید برن پیش رب. اینجا میفرماد ارجعی الی ربک، برگرد پیش خدای خودت، پروردگار خودت، راضیتن مرضیه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اون جنات رو که در اینجا هست اونجا جنتی کرده که مهمتر از این جناته، یعنی اینجا داره باغها، اونجا داره باغ من، بهشت مخصوص من. پس توجه کنید، رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضایت خدا از اونا، رضایت خدا از اونا، رضایت اونها از خدا، رضایت خدا از اونها، راضیتن مرضیه. نکته آخر که بعدش دیگه باید روایت بخونم، ذالک لمن خشی ربه، این برای کسیست که از پروردگارش بترسه، خشیت داشته باشه. الله اکبر، ایمان، عمل صالح، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه. پنج تا ذالک لمن خشی ربه، این برای کسانی است که خشیت از رب داشته باشن، خشیت از رب. یه نیم دایره بزنیم، اولین نکته‌ای که امشب در آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات گفتم همین 5 دقیقه پیش 10 دقیقه پیش این بود، تئوری ایمان در دین تئوری نیست، تئوری ایمان همراه با عمل. ایمان وقتی در کالبد بیروح انسان دمیده میشه، هر چه اعضا و جوار حرکت میکنن بر اساس اون ایمانه. اینو عرض کردم. اون ایمان یه اسم دیگه هم داره، یعنی چند تا اسم داره؟ یک اسم دیگر اون ایمان هست با اجازتون، علم. علم، علم ایمان. از نظر فرهنگ قرآن علم برابر با ایمانه، این علما برابر با ایمانه. نه اینکه آدم یه سری فرمول های مثلا شیمی رو بدونه، یه سری فرمول های روانشناسی رو بدونه، یه سری فرمول های ریاضیات رو بدونه، یه سری فرمول های فلسفه رو بدونه یا عرفان رو، نه، این علمی که روح در انسان و ایمانه، اون مساوی با علمه. خب میخوام که این ذالک لمن خشی ربه، اینا کسانی هستن که از خدایشان خشیت دارن. چرا خشیت دارن؟ چون ایمان دارن. یه اسم دیگه این ایمان هست علم، البته یه اسم دیگهش هست نور، البته یه اسم دیگهش هست روح در قرآن، البته یه اسم دیگهش هست حیات طیبه. هر کدوم از اینا آیه داره، اگه بخوام ذهن شما شلوغ میشه، نمیخوام شلوغ کنم. این اسم دیگهش هست علم. قرآن میفرماد انما یخش الله من عباده، از خدا می ترسن از بین بندگان جزئی از بندگان و گروهی از بندگان. تفسیر این عباده چیه؟ العلماء. انما یخش الله من عباده العلماء. اگه یخش الله رو بخونی معناش این میشه که خدا می ترسد از عالمان، ولی یخش الله باید بخونی از خدا می ترسند عالمان. پس کسی که علم داشته باشه خشیت از خدا داره، اینجا داره که کسی که ایمان و عمل صالح داشته باشه از خدا خشیت داره، اینجوریه دیگه. این مؤمنین و عاملان به عمل صالح کیا هستن؟ کسانی هستن که ایمان دارن، عمل صالح دارن، روح دارن، نور دارن، حیات طیبه دارن، علم دارن، علم دارن، از خدا میترسن. انما یخش الله من عباده العلماء. اجازه بدید یک کمی تو این علم، یک کمی مختصر. چی باعث میشه که آدم خشیت پیدا میکنه؟ دیدن واقعیت ها. اینطوری نیست؟ دیدن واقعیت ها باعث میشه که انسان خشیت داشته باشه. اگر شما تاجر باشید، از اول اسفند ماه شروع کنید تراز رو درآوردن، آخر سال دیگه حساب رو، حالا هم کامپیوتری شده دیگه، میگی به حسابدار کامپیوتری که آقا حسابای منو در بیار. وقتی در میاره دوباره چک میکنه، میگه آقا جون امسال از اول سال 73 تا حالا که اسفنده کل مثلا مخارج شده 10,000 تومان، درآمد شده 8,000 تومان. یهو تو به خودت میلرزی، برای اینکه به واقعیت دانش پیدا کردی. اگر قبلش گفته باشه که فکر میکنم ما 2,000 تومان امسال کم داریم، میگه حالا دوباره هنوز نمیترسی. کی میترسه آدم؟ اون موقعی که به واقعیتها دست پیدا میکنه و میرسه. این علم یعنی پرده برداری از حقایق، کشف حقایق. کدوم علمی که میتونه از حقایق کشف بکنه؟ به اصطلاح فلسفه و منطق علم حصولی که عکس برداریه. در عکس برداری ممکنه که درست باشه، ممکنه غلط باشه. نه، اون علمی که میتواند واقعیت ها رو ببینه، علمی است که پروژکتور اون علم از بالا تابیده. پیغمبر میفرماد العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. علم نوری است که خدا از بالا در قلب بندگانی که میخواد میتابونه. پس خدا اون علم را میتابونه، ما حقایق را میبینیم. چی میبینه؟ اون چیزی که اون جوونه دید. صبح که پیغمبر اومد، اینو گفتم مکرر، صبح که پیغمبر اومدن مسجد، دیدن یه جوان چرت میزنه و چشماش باد کرده و چته زید ابن حارثه یا نعمان ابن زید حارثه انصاری مختلفه. گفتش که چته؟ گفتش که به یقین رسیدم. گفت علامت یقین چی؟ هر چیزی علامتی داره، و علامت یقین تو چیه؟ گفت بهشت جهنم رو دارم میبینم، مردم رو دارم میبینم، حقایق رو دارم میبینم. باریکلا. گفت اینقدر یقین پیدا کردم و حقایق رو دارم میبینم، دیگه نمیخوام تو این دنیا باشم. دعا کنید که من زودتر با این یقین برم، چون نمیخوام از این یقینم دست بردارم. میبینه. اگر انسان به اون مرحله رسید، حالا اگرم همه پرده جلوی چشمش برداشته نشد، یک کمی پرده بره کنار، حقایق رو در هر حد ببینه، به اون حد خشیت پیدا میکنه. بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، قهر خدا رو میبینه، غضب خدا رو میبینه، لطف خدا رو میبینه، انس خدا رو میبینه، و این چشمش باز میشه. وقتی چشمش باز شد میشه عالم. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. نکته هایی رو که عرض کردم رو کنم، چند تا روایت بخونم. اگه روایت ها موند که میمونه، اون روایت ناب درجه اول امشب حیفه، یعنی به اصطلاح حروم میشه. انشاءالله پس فردا شب این رو عرض میکنم. یه صلوات بفرمایید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. آیه 7 سوره بینه. آنان که ایمان دارند و عمل صالح بهترین مردمند. در اینجا توضیحاتی که دادیم اینه که ایمان مانند روحی است که در کالبدی که دمیده میشه عمل صالح نتیجه قطعی اونه. ایمان و عمل صالح از هم جدایی ناپذیرند. خیر البریه. بعد گفتیم جزاؤهم عند ربهم، راجع به عند رب توضیح دادیم. چیزی که عند رب باشه فناپذیر نیست، عند رب باشه در مقام شامخ و عالی است. کسانی که در راه خدا کشته شدن هم عند ربن و خیلی چیزا عند ربه. نکته بعدی گفتیم ربه، عند ربشون هست، چون رب انسان بهتر میدونه آدم چه جایزه میخواد. جنات و عدن، نه جنت و عدن، جمع جنت، تجری من تحت الانهار، خالدین فیها همیشگی است که از عند ربم فهمیده میشه تاکیده. ابدا یه تاکید دیگه است. مهمترین نکته این آیه بعدش رضی الله عنهم و رضوا عنه، که عرض کردم رضایت مردم از خدا مهمتر از رضایت خدا از مردمه، چون این به مقامی رسیده که جهان را به واقعیت خودش میبینه، بنابراین از خدا راضی است. یعنی جهان را در آینه خدا میبینه، همه چیز را با دیده خدا بین میبینه، با چشم خدا میبینه. فعضا احببته کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر و یده الذی بهی یبطش و رجله الذی بهی یقدم و همچنین هرچه هست و لسانه الذی بهی ینطق، رجل نداره، لسان داره. پس این میشه دیدش، میشه دیده خدایی. وقتی دیده خدایی بود همه جا را با ملاک خدا میبینه، وقتی میبینه از خدا راضی است. ذالک لمن خشی رب به، این برای کسانی است که از خدا خشیت داشته باشند. چون ایمان داره خشیت داره، چون علم داره خشیت داره. در جای دیگه قرآن داریم انما یخشى الله من عباده العلماء. تا اینجا توضیح دادیم، دو سه تا رو باید بخونم. خب اینا کیان؟ این تفسیر آیه بود. تأویل این آیات در ضمن روایاتی اومده که خیلی جالبه. روایت اول، در این تفسیر کنز الدقایق از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده که از تفسیر اقدمینه، میگه دین القیم، از آیات قبل تفسیر میکنه، ای دین القیم، دین استوار، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. میفرماد قال انزل الله علیهم القرآن فرتدوا فكفروا وعصوا امیر المؤمنین. قرآن درشون نازل شد، به شک و تردید افتادن، اسیان کردن، با امیر المؤمنین مخالفت کردن. اولئک هم خیر البریه، در آیه 7 که امشب خوندیم میفرماید امام علیه السلام قال نزلت فی آل محمد صلی الله علیه و آله. این خیر البریه یعنی اهل بیت پیغمبر. یعنی اینجوری میشه، این ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، در صدر صف اهل بیت پیغمبران و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، بعد هر کی به اونها نزدیکتر باشه بیشتر به این ملاکا نزدیکه. روایت دوم از مجمع البیان تبرسی نقل میکنه در ذیل آیه، میرسونه تا یزید ابن شراحیل انصاری که از کاتبان امیرالمومنین بوده، میگه سمعت علی علیه السلام یقول، میگه شنیدم از علی علیه السلام که میفرمود قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا مسنده الى صدری. پیغمبر از دنیا رفت در حالتی که سر مبارک پیغمبر به سینه من تکیه کرده بود، علی علیه السلام میگه. فقال یا علی، فرموده علی، الم تسمع قول الله تعالی، آیا نشنیدی این آیه را، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه، اینو نشنیدی؟ گفتم چرا شنیدم، چطور؟ فرمود هم شیعتک. این گروه شیعیان تو هستن علی، و موعدی و موعدکم الحوز. حالا که من دارم از دنیا میرم، وعده من و وعده شما همراه با شیعیانتون انشاءالله در حوز کوثر. از اجتمعت الامم للحساب، موقعی که مردم برای حساب جمع شدن، یدعون غرن محجلین، دنبال انسانهای پیشانی سفید نورانی میگردن، میخوانند که اونها شیعیان تو هستن. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، شیخ طوسی یک کتابی داره به نام امالی، جمع املا. قدیما علما که مجلس تشکیل میدادن، یا به نام مجالس بود مثلا به اسم کتاباشون، یا امالی، یعنی وقتی می نشست بر کرسی درس املاء حدیث میکرد، شاگردانش جمع میکردن، اینا رو که جمع میکردن کتاب میشد، میذاشتن امالی، یا مجلس، مجلس میشد مجالس، مفید و صدوق و نوع محدثین ما داران، اون وقتا اینجوری رسم بود. نقل میکنه از جابر ابن عبدالله، میگه کنا عندن نبی صلی الله علیه و آله، پیش پیغمبر بودیم، فاقبل علیون، علی علیه السلام از در وارد شد، فقال النبی صلی الله علیه و آله قد اتاکم اخی. ظاهرا اینجوری که معلومه تو خانه خدا بودن، یعنی تو یک دور کعبه بودن. وقتی علی علیه السلام وارد شد، ما هم پیش پیغمبر بودیم، تا علی وارد شد فرمود قد اتاکم اخی، آمد پیش شما برادرم. ثم التفت الی الکعبه فضربها بیده، توجه کرد به خانه کعبه، دستشونو زدن به خانه کعبه، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به آن خدایی که جانم به دست اوست، ان هذا و شیعته، یعنی خانه خدا را گواه گرفته، ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، این علی و شیعیان علی رستگاران هستند در روز قیامت. ثم قال، سپس فرمود انهو اولکم ایمانن معی، این مرد اولین کسی هست شماست که همراه با من بوده و ایمان داره به من، همراه من بوده، چون بحثایی داریم که امیرالمومنین علیه السلام از اول وحی با پیغمبر بوده، و اوفاکم به عهد الله، با وفاترین شماست نسبت به پیمان خدا، و اقومکم به امر الله، بیشتر از همه شما به فرمان خدا قیام میکند، و اعدلکم فی الرعیه، در میان رعیت عادلترین شماست، و اقسمکم به سویه، بیشتر از همه شما اموال بیت المال را به سویه تقسیم میکند، و اعظمکم عند الله مزیتا، و از نظر مزیت و امتیاز بزرگترین شماست. قال، پیغمبر ادامه داد، فنزلت، آیه نازل شد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. بعد راوی میگه فکان اصحاب محمد، راوی میگه از این به بعد یاران پیغمبر اینجوری بودن، اذا اقبل علی علیه السلام، خیلی روایت جالبه، از این به بعد وقتی علی وارد شد، وارد میشد، قالو جا خیر البریه، خیر البریه آمد، یعنی واژه لقب خیر البریه از اونجا برای علی علیه السلام چسبید، هر وقت علی از در وارد میشد میگفتن جا خیر البریه، خیر البریه آمد، خیر البریه آمد، و احادیث دیگری که اگر الان بگم دیگه شما را خسته کردم. نتیجه این بقیهش پس فردا شب انشاءالله عرض میکنم. نتیجه این همه عرایض این است، اگر کسی قرآن میخونه باید قرآن در وجودش پیاده شه، اگر قرآن در وجود کسی پیاده میشه باید به دنبال امیرالمؤمنین بره که مصداق خیر الکامل خیر البریه است. اگر کسی میخواد خیرالبریه رو تقلید و تبعیت کنه، باید ایمان و عمل صالح رو داشته باشه. برای داشتن ایمان و عمل صالح احتیاج است که انسان واجباتش را دقیق عمل کند و محرماتش را دقیق رعایت کند و تا میتونه به مستحبات عمل کنه و مکروهات رو ترک بکنه. اون وقت دیگه از صبح که برمیخیزه تا فردا صبح که دوباره برمیخیزه، چقدر شؤون کارش و زندگیش همه اینها را باید رعایت کند. یکی از خیرالبریه ها وجود نازنین امام حسین ابی عبدالله علیه السلام. به به شب جمعه هم هست، شب جمعه دوم ماه مبارک رمضانه، نزدیک شبهای ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام، شب زیارتی امام حسینه. همه رو به قبله بشینیم به قصد زیارت ابی عبدالله علیه السلام. این زیارت کوتاه را بخوانیم به نیابت از جانب امام زمان صلوات الله علیه. اگر شما این زیارت رو الان به نیابت از جانب امام زمان بخونید، انشالله مجلسمون امام زمانی میشه و حضرت هم نظر لطف عنایت میکنن و انشالله مجلس نورانی تر میشود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.